داغبری میشه و در یک جای نگهداری میشه، در رویدادها یا به مناسبتهای خاص اونها به نمایش گذاشته میشه. بحث انبارداری موزه ها خودش یکی از نکات تخصصی در بحث موزه داری است. ما از لحاظ دانش در این زمینه چقدر توانمند هستیم؟
ببینید ما الان در البته من این رو هم عرض کنم خدمتتون، ببینید ما آیین نامه امنای اموال فرهنگی که در دهه 80 به تصویب دولت رسید، حدود و نحوه و شیوه وظایف امنای اموال رو تایید کرده، ضمن اینکه یه تعریفی زده بر امنای اموال به معنای عام اون. چون شما میدونید در تمامی دستگاه ها امین اموال دارن، اما امین اموال اداری نه امین اموال فرهنگی. امین اموال فرهنگی صلاحیت هایی رو باید داشته باشه، آموزش های تخصصی رو ببینه و پس از تایید وزارت میراث فرهنگی میتونه منصوب بشه تا بتواند اموال فرهنگی تاریخی در هر دستگاهی رو نگهداری بکنه. ما در حال حاضر یکی از مسائل جدیمون کمبود نیرو انسانی متخصص و بهتر بگم علارغم این که بر اساس آیین نامه دولت بایستی به ازای هر 10,000 اثر ما یک امین اموال داشته باشیم، الان تقریبا میتونم بگم 20% استاندارد تکلیفی دولت رو ما امین اموال داریم. این در شرایطی که در 2 سال آینده هم تعدادی از امنای اموال اون بازنشسته میشن و انتظار داریم با توجه به تاکیدات مقام عالی ریاست جمهوری سازمان اداری استخدامی سریعتر این بحث کتریهای امنای اموال ما رو جبران بکنیم تا بتونیم بهتر در انجام وظایفمون اقدام بکنیم.
باهاشون هماهنگ هستید و اعلام کردید نیازتون رو؟ یا
بله ببینید اینها در جلسات تخصصی مطرح شده، موضوعاتش تبیین شده، دوستانم سازمان اداری استخدامی هم پذیرفته، اما بایستی در یک اقدام جهادی و اجرایی این مسئله به عنوان یک معضل جدی امسال برطرف بشه. داریم تلاش هم میکنیم از طریق آزمون استخدامی اقدامات اداریش داره تایی میشه تا بتونیم این محدودیت حدود تا حدودی مرتفع کنیم.
جناب میرزایی یه جابجایی رو عنوان کردید که بعضی از موزه ایران باستان رو که مربوط به استان خراسان بوده منتقل کردید به اونجا. من این رو یه مقدار گسترده ترش بکنم، ما بعضی از آثارمون خارج از کشور هستن، حالا یا به صورت قاچاق رفتن یا در یه شرایطی اونجا رفته و نگهداری میشه، ما جابجایی در اون زمینه هم داریم که از خارج از کشور؟
ببین ما الان 20 پرونده استرداد اموال فرهنگی داریم، ولی شاید یکی از مسائل جدی ما مجوزهای صادره دولت‌های پهلوی و قاجار در خروج این آثار بوده که به واقع خسارت اصلی رو به انبار فرهنگی ایران دادن. اما در مواردی که ما مستنداتی رو شناسایی میکنیم که بدون اخذ مجوز از ایران حتی در اون دوره خارج شدن، اقدامات استرداد این آثار در دستور کاره. این گردنوشته های هخامنشی که امروز با حضور قائم مقام محترم وزیر، معاون میراث فرهنگی، معاون محترم وزارتخانه و سفرهای کشورهای مختلف انجام شد، بخشی از این در واقع بخشی از این پرونده های استرداده که قریب به 88 سال از کشور خارج شده بودند، قرار بوده برای 3 سال فقط خارج بشن، اما قبل از انقلاب اقدامی نشد. بعد از انقلاب با پیگیری های اداری و حقوقی و همکاری انصافا مؤسسه مطالعات کهن امریکا بخشی از این آثار برگشته و حدود 20,000 اثر دیگه باید در سنوات بعدی برگرده.
امید هست به برگشتشون؟
بله، الان اقدامات حقوقی و اداری در حال انجامه. اون بخشم که یه بخش مطالعاتی داره تا یه حدودی همکاری هایی رو کرده و امیدواریم بتونیم سریعتر این انوار رو ما بقیش رو هم به کشور برگرد.
جام میزایی اینو برگردن دو مرتبه میان در جایگاه اصلی که قرار باشن یا اینکه در موزه های مختلف تقسیم خواهند شد؟
ببینید اینها که الان تماما در موزه ملی ایران نگهداری میشن، اما اگر موزه پاسارگاد ما و موزه تخت جمشید ما تکمیل بشه و شرایط نگهداری اون در مخازن مگنجینه هامون فراهم بشه، مجددا حتی ممکنه بخشی از این آثار پس از طی اقدامات کارشناسی انتقال پیدا کنه. ما الان در استان فارس 3 پروژه نیمه کاره داریم، یکی موزه منطقه‌ای استان فارس که محدوده سرزمینی استان فعلی فارس ملاکمون است، منطقه قدیمه، یکی موزه پاسارگاده و طرح سوممون که شروع کردیم توسعه موزه تخت جمشیده که در حال اجرا. این 3 پروژه اگر انجام بشه خب حتما ما با و بخش از آثار رو چه از موزه ملی و چه از سایر موزه ها انتقال بدیم و در اونجا امکان نمایشش فراهم بشه.
جان میرزایی، من دلم میخواد خیلی پرسش داشته باشم ولی زمان محدوده، فقط یک نکته مونده که فکر میکنم شنوندگان ما با پیامکهایی که دارن ارسال میکنن این رو هم میپرسن. بعضی از جواهرات از ایران خارج شده، جواهرات هم آیا جزء اون مستردها یا استردادیها هست یا نیست؟
ببینید، من اینجا از همه مردم عزیزمون، از همه علاقمندان به فرهنگ و تاریخ سرزمینمون تقاضا دارم هر جا که به نظرشون اثری برخلاف ضوابط خارج شده از طریق ایمیل های رسمی ما به ما اعلام بکنن تا ما شرایط و مستنداتش رو بررسی بکنیم. عرض کردم هر اثری، حتی یک قطعه فرش یا دست بافته، چه برسه به زیورآلات و تزیینات، اون بخش هایی که ما به صورت الکترونیکی اطلاعات رو داریم، خب اینها در هر کجای دنیا اتفاق بیفته قابلیت تجارت نداره و برمیگرده به کشور. بعضا مردم عزیزمون نگران فرش های سعدآباد هستن، خب اونها مستندسازی شده، در هر کجا تجارت بشه چه در داخل چه در خارج و شناسایی بشه، اینها مجددا به مأمن و مرکز اصلی خودش که در واقع در اختیار وزارت میراث فرهنگی است برمیگردن.
سپاسگزاری میکنم جناب میرزایی، براتون بهترین ها رو آرزو میکنم.
ارادت
پاینده باشید، روزتون مبارک. خانم ها آقایان، آقای هادی میرزایی روی خط ارتباطی اون بودن، ایشون مدیر کل موزه های کشور بودن، دیدگاهشون رو درباره موزه ها بیان کردن تا حدودی. ما در خلال برنامه باز هم گفتگو خواهیم داشت با کارشناسان دیگری و همینطور صدای مردم رو خواهیم شنید. که گفتم کارشناس دیگری به جمع ما اضافه شدن، آقای علیرضا ایزدی که مدیر کل ثبت آثار و احیای بناها هستن در کشور، روی خط ارتباطیمون هستن. جناب ایزدی سلام، روزتون بخیر، روز موزه هم بر شما مبارک.
جناب تبعی بندم عرض سلام و خدا قوت خدمت شما همکاران محترمتون دارم و همچنین همه شنوندگان عزیز. امیدوارم که روز جهانی موزه و هفته میراث فرهنگی بر همه هموطنان فرهنگ دوستمون مبارک و میمون باشه.
سپاس از شما. بریم سریع سراغ بحث ثبت آثار و احیاء بناها. در بحث ثبت آثار این روزها یا روزهای گذشته مرتب در کندوکاوهایی که در سرزمین ایران داره انجام میشه آثاری به دست میاد. برای ثبت گهگاه مطرح میشه که تا حالا دیرینه شناسی بشه و اتفاقهای بیفته چگونه ثبت بشه و بحث شخصی است یا غیر شخصی، جز تملک عمومی یا تملک خصوصی. اینها بحثهای گوناگونی داره که من مایلم خیلی خلاصه به این بحث بپردازید و بعد بریم سراغ احیای بناها. بفرمایید.
خوبه که اشاره داشتین، مقوله ثبت تو حوزه‌های مختلف اتفاق میفته. یک بحث آثار منقول هست و یکی بحث آثار غیر منقولی که مثل ابنیه های تاریخی است، از تخت جمشید به صورت شاخص گرفته تا بناهایی که در اختیار مردم هست، و در کنار اون آثار ناملموس هم در فهرست آثار ملی به ثبت میرسه، مثل آیین هایی که همچون نوروز در فهرست آثار جهانی هم به نام کشور عزیزمان جمهوری اسلامی ایران به ثبت رسیده. مالکیت اثر تأثیر در ثبت یا عدم ثبتش نداره، یعنی چه بسا مالکیت یک اثر ارزشمند تاریخی مثل یک جام زرین که به واسطه نسل به نسل به دست یک عزیزی رسیده در فهرست آثار ملی به ثبت میرسد، اما در این بحث مالکیت در اختیار اون عزیز خواهد بود و ثبت مالکیت رو محدود یا به خطر نمیاندازه. امیدوارم که توضیحاتم کافی و خلاصه.
اتفاقا به نکته قابل توجهی اشاره کردید. پیامکی برای من اومده بود، می‌خواستم قبل از شما آقای میرزایی رو داشتیم با هم صحبت می‌کردیم، زمان کوتاه بود نشد. اشاره کرده بودن که مثلا یه خونه ما داریم در فلان جا، اتفاقا همشهری شما هم بودن در اصفهان، و این خونه رو سازمان میراث فرهنگی دست گذاشته روش که اینجا در واقع موزه است. میگیم خب بخر، میگه پول ندارم. میگیم ما بفروشیم، میگه حق فروش ندارید.
نه
این چگونه است؟ اگر این حالا ممکن تو سراسر کشور این اتفاق بیفته، چون شما مسئولیت کلانتری رو دارید، من از شما کلانشو دارم میپرسم، این توضیح بفرمایید.
در صورت نیست شما تبیین جهت استهزار شنوندگان عزیز، به طور مثال مشخصا یک خونه، یک ابنیه تاریخی رو عرض میکنم خدمتتون که در صورتی که دارای ارزش‌های تاریخی فرهنگی باشد یا به عنوان یک مکان رویداد، به طور مثال عرض میکنم منزل جلال آل احمد، به واسطه تعلق به اون شخصیت حائز شرایط قرار گرفتن در فهرست آثار ملی می شود، اما در موضوع مالکیتش خللی وارد نمی شود. می تواند در اختیار بنده یا شما این باشد. هر گونه انتقالش اهم از خرید و فروش بلامانه، هیچ مشکلی در خصوص فروش و خرید این املاک ایجاد نمی شه. تنها در خصوص مرمت یا بازسازیش بایستی زیر نظر میراث فرهنگی باشد، و اتفاقا این زیر نظر قرار گرفتن کمک میکنه به مالک اثر که بتواند از معافیت ها، از کمک های بلاعوضی که دولت در اختیار مالکین این آثار قرار میده بهره مند بشن و بتونن در حفاظت و حراست این اثری که متعلق به جامعه ایرانی است کوشا باشن و اتفاقات بهتری رو رقم بزنن، و صد البته میتونن تغییر کاربری بدن.
اتفاقا همینه میخواستم بپرسم که آیا میشه تغییر کاربری داد؟
بله کاملا مستظر هستید که امروزه در همون شهرهای مثل اصفهان، شیراز، مشهد بسیاری از این خونه ها تبدیل شدن بعد از پروسه مرمتی و سب تبدیل شدن به خونه های با کاربری های اقامتی پذیرایی که در اختیار گردشگران قرار می گیرند، یا فضاهایی مثل موزه که به طور مثال خونه داراوقه رو در مشهد الان حضور ذهن دارم در اختیار گردشگران قرار گرفته و می تونه یک کمک اقتصادی برای صاحبین و مالکین اثر هم باشه.
و اینکه چرا سازمان میراث فرهنگی خودش تملک اونجا رو به عهده نمی گیره، این یک سوال، میشه پاسخ بفرمایید؟
مستظر هستید که ما واقعا با کمبود اعتبار مواجهیم. در حال حاضر ما 37,000 اثر ما در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیدن. این 37,000 اثر اهم از محوطه ها، تپه ها و ابنیه های تاریخی است که بایستی به مرور، کما این که همه ساله ما بخشی از اینها رو تملک میکنیم، اما طبق جدول اولویت بندی که برای ما مشخص شده. واقعیت مطلب اینه که ما توان مجموعه وزارت میراث فرهنگی، توان مالی مکفی برای تحت تملک در آوردن همه این 37,000 اثر رو نداره و قاعدتا به مرور خواهد بود و زمان بر.
رویه خاصی در دنیا وجود داره که بعضی از آثار یا خود موزه ها رو به بخش خصوصی واگذار بکنن، یا اینکه روال این هستش که تحت نظر بخش دولتی باشه؟
دقیقاً جا طبیعی همون روالی که در تمام دنیا هست اون هم دقیقا در کشور ما رعایت میشه. یعنی ما آثاری رو داریم که با مالکیت دولتی است در اختیار دولت، آثاری داریم با مالکیت دولت در اختیار بخش خصوصی. به طور مثال عرض میکنم خدمتتون خونه آمری ها که بسیار مورد پسند عزیزان و گردشگران هست در کاشان، در مالکیت دولت. دولت این رو طبق یک پروسه مزایده‌ای در اختیار بخش خصوصی قرار داده، بخش خصوصی اومده هزینه مرمتی اون رو متقبل شده و تغییر کاربری داده به فضای اقامتی پذیرایی، و امروز به عنوان یک فضای بسیار مورد قبول گردشگران در اختیار گردشگران و عامه مردم هست. ما از این دست اتفاقات رو در کشور بسیار داریم که مالکیت دولتی است. همین ظرف چند روز آینده هم باز مجموعه صندوق حفظ و احیا که متولی این امر خطیر و ارزشمند هست، مجددا بخشی از املاکی رو که در اختیار وزارت میراث فرهنگی است رو طی مزایده در اختیار بخش خصوصی قرار میده. هر عزیزی که تمایل داشته باشه بدون محدودیت میتواند در این مزایده های متعددی که همه سال برگزار میشه شرکت بکنه. در مزایده که برنده شد میتواند طبق اون پروسه‌ای که مشخص شده ضمن مرمت تغییر کاربری لازم رو بده و از اون ساختمان به عنوان یک فضای عامل منفعی که بهره اقتصادی میتواند ببرد استفاده بکنه. در غیر این صورت مالکیت خصوصی هم به همین منواله. همین عزیزی که فرمودین از اصفهان تماس گرفتن، اگر مالکیت اون خونه رو دارن میتونن مراجعه بکنن ضمن بهره‌مندی از تسهیلات، ضمن بهره‌مندی از کمک‌های بلاعوض، معافیت‌های متعدد مالی که دولت جمهوری اسلامی ایران در اختیارشون قرار میده، با حفظ بنا و کالبد مرمت اساسی و اصولی رو انجام بدن، تبدیلش بکنن به یک فضای اقامتی پذیرایی و قطعا میتونه کمک حال اقتصادی برای خانوار اون عزیز ما باشه و اشتغال مناسبی رو برای عزیزانشون ایجاد بکنه.
جناب بیزدی، بعضی از شهروندان تهرانی تماس گرفتن در منطقه تجریش، در منطقه خیابان سعدی، مخبر دوله و خیابان بهارستان، سرچشمه. گفته میشه که سازمان میراث فرهنگی همراه با شهرداری ظاهرا اینطور که حال شنوندگان دارن میگن، من برای شما دارم بیان میکنم،
بله،
املاکی که هست، واحدهایی که اونجا وجود داره، دارن بناها رو حفظ میکنن، احیا میکنن، مرمت میکنن، به همون روال سنتی خودش دارن بازسازی میکنن. آیا مربوط به سازمان میراث فرهنگی است یا به عهده‌دار شهرداری ها هست؟ اینو پرسیدم و اینکه
شما ببینید مقوله حفظ و احیا یک مقوله فرابخشی است. خوشبختانه به واسطه علاقمندی شهروندان، افزایش سواد فرهنگی، سواد میراث فرهنگی شهروندان، امروز حفاظت و حراست بهتر از سنوات گذشته داره انجام میشه. در کنار این، چون به عنوان یک خواسته عموم مردم هست، خوشبختانه بسیاری از ارگان ها امروز وارد این عرصه شدن، چه شهرداری ها، چه مجموعه راه و شهرسازی، علل خصوص حوزه بازآفرینی شهری، چه خود متولیان امری که همچون اوقاف امور خیریه هستند و مالکیت این آثار رو دارن، خوشبختانه در یک فضای تعاملی با وزارت میراث فرهنگی دارن به این سمت و سوی احیا پیش میرن. این احیا کمک میکنه به هویت بخشی شهری. امروز همه من و شما با افتخار در کاشان، در یزد، در اصفهان و در شیراز قدم میزنیم به واسطه که بخشی از هویت تاریخی، فرهنگی، ملی و مذهبی ما اونجاست. خوشبختانه در تهران هم با همت عزیزانمون در شهرداری، تعامل بسیار خوبی که بازآفرینی شهری داره با وزارت میراث فرهنگی، اتفاقات خوبی رو در اقصا نقاط شهری، در منطقه اودلاجان، در حوزه امین حضور، در بافت تاریخی بازار، در پیرامون همین مجموعه های امامزاده صالح، تجریش و سایر نقاط داره اتفاق میفته که عرض کردم خدمتتون کمک میکنه به اینی که شهرهای ما اصالت‌های فرهنگی، ملی و مذهبی خودشون رو بیشتر حفظ کنن.
در سراسر کشور ما در شهرها کاروانسراهایی داریم، در بیابان‌ها هم همینطور، کاروانسراهایی که به کاروانسراهای شاه عباسی معروفن یا با آبانبارهای گوناگون که اونجا هم هست. آیا اونها هم جزء بحث بازسازی و احیای بناهای تاریخی سازمان میراث فرهنگی است یا اونها مقوله دیگری هستند؟
نه، دقیقا بر همون راستاست. مستحضر هستید که یکی از اقداماتی که در دولت 13 میشه به عنوان یکی از شاخصهای حوزه حفظ و احیا و معرفی ازش نام برد، ثبت کاروانسراهای ایرانی در فهرست آثار جهانی در یونسکو است که اتفاق بسیار میمون و مبارکی بود. در این فهرست 54 کاروانسرای ما در فهرست آثار ملی، در فهرست آثار جهانی به ثبت رسیدند. بالغ بر 200 کاروانسرای ما هم در فهرست آثار ملی ما از قبل به ثبت رسیده بودند. مستحضر هستید بسیاری از اونها دقیقا در همین مسیر در حال حفظ، حراست، مرمت و بهره برداری هستند. که به طور مثال میتونم عرض کنم خدمتتون، قطعا شنوندگان عزیز مستحضر هستن که به طور مثال شاخصش کاروانسرای عباسی که در اصفهان وجود داره امروز به نام هتل عباسی معرف حضور هست. باز یک کاروانسرای دیگه داریم به نام کاروانسرای مادرشاه که در ورودی شاهین شهر اصفهان مجددا تغییر کاربری داده شده، مرمت شده، احیا شده و امروز به عنوان یک فضای اقامتی پذیرایی در اختیار گردشگران هست. در کنار اون میتونیم اون کاروانسرای صفوی بیستون رو نام ببریم که امروز به همت مجموعه شرکت توسعه گردشگری برادر عزیزم آقای همتی و سایر دوستان تبدیل شده به یکی از هتل‌های ذیل مجموعه هتل‌های لاله که مجدداً اون هم در اختیار عموم و گردشگران هست و میتونن بهره برداری بکنن. بسیاری از کاروانسراهایی که در ید مالکیت اوقاف هم هست در همون پروسه واگذاری ها قرار گرفته، آماده واگذاری است، بخشش واگذار شده. قطعا همه اونها میتونن به چرخه ارائه خدمات به گردشگرانمون در حوزه اقامتی و پذیرایی اضافه بشه، کما که اضافه شده و قطعا تعداد قابل توجهی دیگه در پروسه واگذاری هستن که میتونن کمک بکنن به همون نقطه‌ای که حضرت عالی اشاره داشتین. خوشبختانه پراکندگی کاروانسراهای ما موجب میشه که گردشگری ما هم به تعمیم بلوغ یافته خودش برسه و قاعدتا همه نقاط شهری و چه بسا روستایی ما در اقصا نقاط کشور عزیزمون جمهوری اسلامی ایران انشالله بتونن توسعه پایدار گردشگری رو داشته باشن، به تبع از اقتصاد گردشگری برخوردار بشن و اتفاقات خوبی در حوزه اشتغال زایی انشالله برای جوانان سرزمینمون در این حوزه اتفاق خواهد.
کاخ موزه ها هم شامل همین موارد میشن؟
کاخ موزه ها هم دقیقاً ذیل مجموعه وزارت میراث فرهنگی، علل خصوص حالا در تهران که شاخص بخوایم نیاوران، سعدآباد و مجموعه گلستان رو نام ببریم مستحضر هست که کاخ گلستان در زمره آثار جهانی به ثبت رسیده. اون دو یعنی نیاوران و سعدآباد در فهرست آثار ملی ما به ثبت رسیدن. مستحضر هستید که کاربری های متفاوت براشون تعریف شده، در نظر گرفته شده، علاوه بر این که خب بحث موزه‌ای رو دارن، بحث روایتگری رو دارن، بحث عبرت آموزی رو دارن، در کنارش فضاهای خدماتی هم ایجاد شده که تبدیل بشه به یک فضای اقامت موقتی برای گردشگران که برای گذر اوقات فراغت و به تبع بهره‌مندی های مناسبی که توسعه گردشگری رو تو این نقطه رقم میزنه در حوزه فعالیت های موزه‌ای هست و مثل سایر مجموعه ها ارائه خدمات میکنن. بعد
ساختمان پیشین مجلس و کتابخانه هایی که وجود دارن آیا اونها هم ثبت شده در آثار ملی هستن؟
بله، بسیاری از این حالا به صورت مصداقی شما میفرمایید علاوه بر ساختمان موزه بسیاری از بقاع متبرکه ما، بسیاری از مجموعه های تاریخی که عرض کردم خدمتتون رویدادی درشون اتفاق افتاده، مثلا به طور مثال مدرسه علوی که ما در مجموعه امین حضور داریم، در سرای امین حضور داریم، در ذیل مجموعه های فهرست آثار ما هست به واسطه اینی که اون اتفاق میمون مبارک حضور حضرت امام رحمت الله علیه در اونجا اتفاق افتاد در فهرست آثار ما ثبت شده.
ما بابت حفظ و نگهداری یا تعمیر ابنیه‌ای که حالا شما اشاره کردید، بناهایی که شما اشاره کردید، از سازمان ملل پولی دریافت میکنیم؟
نه خیر، از سازمان ملل نه، اما دولت جمهوری اسلامی ایران همه ساله اعتباری رو تخصیص میده، البته بر اساس اولویت پرداخت میشه، اما به واسطه اینی که اون کمبود اعتبار رو جبران بکنه معافیت های مناسب و تسهیلات مناسب رو در اختیار مالکین اثر قرار میده که مالکین میتونن به ادارات کل استان خودشون مراجعه بکنن، از فهرست این آیتم هایی که میتواند کمک کننده به حفاظت و حراست باشه بهره مند بشه.
من سپاسگزاری میکنم جناب ایزدی از اطلاعاتی که در اختیار شنوندگان ما قرار دادید. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم.
همچنین موفق و پیروز
باشید. روزتون مبارک، پاینده باشید. خانم ها، آقایان، آقای علیرضا ایزدی روی خط ارتباطیون بودن. ایشون مدیر کل ثبت آثار و احیای بناهای تاریخی ایران بودن که به مناسبت روز موده بیان کردن. در این لحظه صدای شنوندگان رو دوست داریم بشنویم. بفرمایید، خواهش میکنم.
من دکتر تنگشیر هستم، استاد دانشگاه. در مورد این روز موزه به این برنامه‌ای که آقای طبیعی اجرا می‌کنن رو براتون بگم. در حالی که در تمام دنیا مردم برای تاریخ و فرهنگ مملکت خودشون خیلی ارزش قائلن، به موزه ها رو چرا؟ برای اینکه تاریخشون در اونجا نگهداری و حفظ میشه. متاسفانه مردم ما وقتی برای بازدید از موزه ها نمیگذارن، ولی سینما و تئاتر اینا رو میرن. گاهی اوقات ما از دانشجوها سوال میکنیم موزه فرش ایران کجاست؟ حتی جاش رو تو تهران نمیدونن. ما در معرفی موزه های خودمونم از اطلاع رسانی کمکاری های زیادی داریم و باید به این توجه بشه که ما باید تربیت کنیم کارشناسان موزه رو که بتونن اطلاعات خوبی به بازدید کنندگان، به توریست هایی که میان از موزه ها بازدید میکنن رو داشته باشیم.
من یه پیشنهاد دارم در جهت همون موزه های کشور. به نظر من به خاطر اینکه این موزه های سرسامان بهتری بگیرن، اگه یه سازمان یا ارگان مستقلی که بتونه از لحاظ کمی و کیفی موزه ها و نمایشگاه های کشور رو مدیریت کنه، مطمئنن کشور ما ایران که یک پیشینه بسیار بسیار بزرگ و غنی در مورد تاریخ و فرهنگ و اجتماع و سیاست و باستانی داره، میتونه بهترین نمایشگاه ها رو در سطح کشور داشته باشه.
روز موزه را به تمامی ایران عزیزمان تبریک عرض می کنم. از استان گلستان همه جا حالی پر خوش. الله یارن بازن.
درامی می داریم روز موزه را. ما در شیراز دو تا موزه داریم. یکی موزه تاریخ طبیعی است که مربوط به همین قرن اخیر است که انواع و اقسام جانوران در اونجا نگهداری می شوند. یکی هم موزه قدیمی است که اشیای قدیمی نگهداری می شود. در روستای خود ما هم یک حمام قدیمی داشتیم که تبدیل کردیم به موزه و اونجا اشیای قدیمی و کشاورزی اینا نگهداری می کنند و بسیار هم زیبا است. ان شاء الله که قدر گذشتگان و نیاکان خود را بدانیم.
من از همدان پایتخت تاریخ و تمدن ایران به شما زنگ می‌زنم. در همدان موزه‌های زیادی هست: تاریخ طبیعی، باغ، موزه دفاع مقدس، موزه حکمتانه، موزه صنایع دستی و در میدان اصلی شهر هم یه موزه تازه احساس شده که بسیار جای دیدنیه. دعوت می‌کنم از هموطنان عزیزم هر وقت تشریف بودن همدان به این موزه ها سر بزنن.
ممنونم از یکایی که شما شنوندگان عزیز که تماس گرفتید و دیدگاهتون رو اعلام کردید. آقای دکتر تنگشیر استاد دانشگاه هم همینطور. من سپاسگزاری میکنم. بد نیست این توضیح رو بدم که اگر هر کدوم از شنوندگان ما یا ایرانیان عزیز درباره موزه ها بخوان اطلاعاتی داشته باشن، با توجه به دانشی که امروز وجود داره میتونن از طریق شبکه‌های اینترنتی تمام این اطلاعات رو به دست بیارن. این یک نکته. یک نکته دیگری، حالا پیامک‌های شنوندگانمون بود که در پیامک‌ها نکات قابل توجهی رو گفتودن که من به بخش از اونها در گفتگو اشاره کردم، هم در گفتگو با جناب میرزایی که سمت مدیر کل موزه‌های کشور رو داشتن، هم با آقای ایزدی که مدیر کل ثبت آثار و احیای بناهای تاریخی بودن در میون گذاشتم. اما چند مورد از اینها مون که بد نیست در اینجا به یکیش فقط اشاره بکنم. من سوال کرده بودم که بحث جواهرها رو و بیان نشد. ما بسیاری از جواهرهای سلطنتی و یا جواهرهایی که در بانک ملی، موزه بانک ملی بودند رو در انگلستان آثارش رو پیدا کردیم. در اونجا میبینن که من یکی از نکاتی که مورد توجه هم بود همین بود. و نکته بعدی این بود که آمریکا با حدود 500 سال قدمت چرا 6000 تا موزه داره و ما با چند هزار سال چرا نزدیک به 1000؟ لحظه هاتون خوش.
رفتی از خلوت من هم ره شبهای که باشی.